بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی که در کتاب های فقهی معنون بود و مرحوم محققم بر همون اساس عنوان کرد این بود که حالا اگر اجاره به علتی از علل فاسد شد، قهرن سخن از اجرت المسما نیست، زیرا اون چیزی که اجرت المسما را به موجر منتقل می کند عقد اجاره است، و اگر عقد اجاره فاسد شد یقینا اجرت المسما به موجر منتقل نمی شود. آیا اجرت المسم منتقل می شود یا نه؟ نوعا فقها فرمودن که به اجرت المسم منتقل می شود، که همین فرع را هم محقق در متن شرایع عنوان کرد و فتوا داد. مرحوم شهید اول رضوان الله اونطور که شهید ثانی در مسالک نقل کردن بر اطلاق این فرمایش نظر کردن که این سخنان فقها به طور مطلق نیست. یه وقت از فساد این عقد اجاره رو فقد بعضی از شرایط متعامله این است، یا بعضی از شرایط خود معامله است و مانند آن. یه وقت فساد عقد اجاره در اثر آن است که شرط عدم اجره کردن. شرط عدم اجرت شرطی است مخالف مقتضای عقد، قهرن فسادش به خود عقد سرایت میکند. یه وقت است که شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست بنابر بعضی از مبانی. یه وقت شرطی است که فسادش مستقیما سرایت میکند، یعنی موضوعاً عقد را فاسد میکند، نه چون شرط فاسد است عقد فاسد است، بلکه رکنی از ارکان عقد را آسیب میرساند. چون مسئله اجرت یعنی عوض رکنی از ارکان عقد اجاره است، اگر چنون که شرط بشود که این رکن نباشد نظیر بیع بلا ثمن، این عقد نخواهد بود. پس این هم یه عقد اجاره فاسدی است، ولی در این گونه از موارد به اجرت المسم منتقل نمی شود. خواه شرط عدم اجرت بکنن یا اجرت رو ذکر نکنن، هر دو را مرحوم شهید اول بیان کرد. بعد نوبت به شهید ثانی در مسالک رسید، این را استحسان کرد و بود به حسن، یعنی یه تفتن خوبی است. این شده مرحله سوم. پس فتوای فقهای مرحله، تفسیر شهید اول مرحله دوم، استحسان شهید سوم هم مرحله سوم. نوبت به محقق ثانی در جامع المقاصد که رسید، سخن مرحوم شهید اول رو نقد کرد، فرمود به اینکه شما فرمودید اگر بطلان عقد اجاره در اثر شرط عدم اجرت باشد، این چنین نیست. یه وقت اجاره عین مستأجر است، اینجا یک حکم دارد. یه وقتی اجاره نیروی انسانی است، اینجا حکم دیگر دارد. اگر اجاره عین مستأجر باشد، چون محور ترازی همون اون تملیک و تملک متقابل است، اینجا به اجرت المثل باید منتهی بشود. اگر اجرت المسما نبود باید به اجرت المثل منتهی بشود. ولی اگر مسئله نیروی انسانی بود، یعنی یک کارگر خود را در اختیار صاحب کار قرار داد رایگان، اینجا اقدام کرد بر مجانیت. چون اقدام کرد بر مجانیت و حد که عمل همونطوری که استحقاق دریافت اجرت المسما ندارد لفساد العقد، استحقاق دریافت اجرت المثل هم ندارد للاقدام علی المجانیه. این خلاصه سخن محقق ثانی. مرحوم شهید ثانی رو هر دو ضلع فرمایش محقق ثانی نقدی دارد. فرمودن اما این که گفتید در صورتی که موجر اینی را در اختیار مستأجر قرار بدهد، اینجا اگر اجاره فاسد شد استحقاق اجرت المثل دارد، این سخن تام نیست. برای اینکه اگر صاحب خانه موجر گفت آجر تو که هذه دار بلا اجرتن و بلا اجارتن، این روش به آریه بر بگردد. چرا؟ تقدیما للنص علی الظاهر، ظاهر کلمه اجاره همون تملیک متقابل است، یعنی تملیک با عوض. صریح بلا اجرتن، این روشن است که این مجانی است و عاریه است. تقدیماً لنص علی الظاهر میگوییم این عاریتون صحیحه، نه اجارتون فاسده. وقتی عاریه شد هیچ استحقاق عوض ندارد. پس اینکه شما فرمودید در صورتی که مجر عینی را در اختیار مستأجر قرار بدهد به اجارتن باطلتن، در اینجا اجرت المسما استحقاق دارد، این چنین نیست، این تبدیل می شود با عقد عاریه و در عاریه عوض نیست. این یک ذیل اسم. اما اون قسمت فرمایشتون که فرمودید در صورتی که یک کارگر نیروی انسانی را رایگان در اختیار مستأجر قرار بدهد با اجاره فاسد، نه اجرت المسما دارد نه اجرت المثل، این چنین نیست. ممکن است اجرت المثل داشته باشد. چرا؟ برای اینکه اگر صاحب کار او را امر کرد، گفت این کار را انجام بده، اگر صاحب کار امر کرد یک کارگری را به اینکه این کار را انجام بده، بدون اینکه خود کارگر تبرعا شروع کرده باشد به اقدام کار، گرچه اون عقد اجاره فاسد است، اما این امر مایه آن است که کار او رایگان نیست. مثل مواردی که اصلا عقد اجاره نبود، اینجا یه عقد اجاره است فاسد، پس فرض میکنیم که علم یکون یه همت عقد اجاره نبود. حالا یه سؤال جدید طرح میکنیم که اگر انسانی به دیگری بگوید این کار را برای من انجام بده، همین، اون شخص هم برای او انجام داد، آیا حق اجرت المثل دارد یا ندارد؟ حق اجرت المسما ندارد چون عقد اجاره در کار نبود. حق اجرت المثل دارد برای اینکه این کاری که رایگان و تبرع نیست، این به درخواست صاحب کار این شخص کار را برای او انجام داد. هر کسی کاری را به دیگری واگذار کند، بگوید این کار را برای من انجام بده، نه امر مولوی، همین در همین حد، اون هم انجام داد، خب یقینا استحقاق اجرت المسما دارد. چرا؟ بسیار خوب، اون اجاره که فاسد شد، اگر چون چه بعد از او بگوید این کار را برای من انجام بده، اگر چون چه امر کرده است، بازم محقق ثانی مجاز است که بگوید اینجا تبر است، امر بدوی است یا به استناد همان است. پس این که محقق ثانی فرمود به طور اصلاح فرمود در صورتی که نیروی انسانی کار خودش را صرف بکند استحقاق اجرت المثل ندارد، این سخن تام نیست. باید بگوید اگر چون چه او را امر نکرده باشد این چین، اما اگر امر کرده باشد استحقاق دارد. پس این تفسیر رو باید خود محقق ثانی در فرعش میداد و نکرد. پس هر دو ضلع بیان محقق ثانی مورد نقده. اونجایی که فرمود مجر اگر چنانچه واحد تجاری یا مسکونی را در اختیار مستأجر قرار بدهد، چون پیوند ترازی است نه رایگان، تملیک و تملک متقابل است، در این گونه از موارد برو تصریح شده باشد به عدم اجرت، استحقاق اجرت المسما مثل دارد. سائل اگر استحقاق دارد، بعد ممکن است که اسقاط کند، اون اسقاط بعد از ثبوت است. یه وقتی مستحق شد بعد مطالبه نمی کند، یه وقتی استحقاق مطالبه دارد. الان بحث در استحقاق اجرت المسما مثل است. یه وقت است که سؤال نمی کند، مطالبه نمی کند، و کشف کردیم از اسقاط بعد الاسقاط به منزلت الابرا، اون ابراست. یه وقت هست نه، ولو مطالبه نکرده، این باید حق زی حق رو تهدیه کند. خب پس هر دو ضلع فرمایش مرحوم محقق ثانی پیش شهید ثانی مورد نقد است. اون قسمتی را که محقق ثانی فرمود جای اجرت المسما مثل است، اون را مرحوم شهید ثانی فرماد که ممکنه با آریه برگرده، با آریه ی عقد رایگان است. اون قسمتی را که محقق ثانی فرمود صرف نیروی انسانی در اونجا استحقاق اجرت المسما را به همراه ندارد، ایشون فرمودن نه، در بعضی از فروض استحقاق اجرت المسما را به همراه دارد. اینها خلاصه نقدهایی که بین این دو تا بزرگوارها گذشت. نوبت به مرحوم صاحب جواهر که رسید، ایشون چند تا پرواش داره. اولا به شهید ثانی میفرمان این نقد شما که بر محقق ثانی وارد کردید بر اصل فرمایش مورد قبول شما هم وارد است، مگر نان است که مرحوم شهید اول فرمود چه این مستعجره باشد، چه نیروی انسانی باشد، اجرت المسما که ثابت شد اجرت المثل نمی آید. خب این نقد رو شما بر فرمایش شهید اول بکنید، شما که اون فرمایش استحسان کردید گفتید هازا حسنون، چطور بر محقق ثانی نقد کردید ولی بر شهید اول نقد نکردید؟ با اینکه اصل کلام از اوست، هازا اولا. و ثانیا ورود این نقد بر سخن مرحوم شهید اول اولاست از ورود این نقد بر سخن محقق ثانی. چرا؟ برای اینکه مرحوم محقق ثانی محور بحثش اونجاست که شرط عدم اجرت بکنن، ولی شهید اول فرمایشش مطلق است، مگر چه شرط عدم اجرت بکنن چه اجاره ذکر نشود. خب اگر محقق ثانی که فرمود محور بحث جاییست که شرط عدم اجرت بشود، شما گفتید اندل امر اجرت المثل ثابت است، اونجا که شرط عدم اجرت نشد، فقط اجاره مال اجاره ذکر نشد یا اجرت ذکر نشد، در اون مدار اگر چون چه صاحب کار امر کرده باشد شما این کار انجام بدید، به طریق اولا اجرت ثابت است. پس هم نقد شما بر فرض ورود بر شهید اول وارد است و هم این که این نقد ورودش بر شهید اول بهتر از ورود این نقد بر سخن محقق ثانی. این یک بحث. مسئله دیگر آن است که این امری که صاحب کار به کارگر می کند آیا به استناد همون عقد فاسد است یا یه چیز جدید است؟ اگر به استناد همون عقد فاسد باشد که لا اثر له، اگر چیز جدید باشد که خارج از بحث است. امری که به استناد اون عقد فاسد است لا اثر له، طرفین یه عقدی بستن به خیال کردن این عقد صحیح است، چون خیال کردن این عقد صحیح هست به زعم صحت امر انجام رو امر میکنه که انجام بدی، پس این امر مستند به عقد فاسد لا اثر له. و اگر این امر به استناد اون عقد نیست، یه شیء جدید است، یه امر ابتدایی است، امر ابتدایی خارج از بحث است، امر ابتدایی مورد قبول همه است، نه تنها قبول مورد قبول ماست، مورد قبول شهید اول است، مورد قبول همه فقها هم هست، که اگر انسانی به انسان دیگر بگوید این کار را برای من انجام بده، او هم برش انجام داد، این رو یقینا همه میگن اجرت المثل طلب میکند، استحقاق اجرت المثل دارد. یه وقت است که با اذنی با قرائنی با شواهد حالی امثال ذالک معلوم است که کارگر دارد رایگان اقدام میکند، اونم خارج از بحثه. یه وقت است ما ایمون صرف امر کار، مسلمانی به مسلمان دیگر، انسان به انسان دیگر پیشنهاد داد این کار را برای من انجام بده، همین، این اجاره نیست، برای این که اجرت المسمای ذکر نشده. اما چون عمل محترم هست و حد که عمل هم روانی است، اقدام بر مجانیت هم شاهدی ندارد، اینجا این عمل محترم است و اجرت المثل طلب میکند. پس اینکه شما شهید ثانی فرمودید اگر به استناد امر باشد یقینا اجرت المثل است، اگر این امر به استناد همون عقد فاسد باشد که لا اثر له، اگر یه امر ابتدایی باشد که خارج از بحث است. برای کدوم؟ به چیزی که استحقاق ندارد، به زعم استحقاق است نه استحقاق واقعی. بسیار خوب، مثل این که امر نمیکرد، او تخیل الزام داشت، نه واقعا ملزم در کار بود. عقد مادامی ملزم است، اوفو بالعقود وفا را ایجاب میکند که عقد صحیح باشد، اما تخیل عقد تخیل الزام است نه الزام باقی. بنابراین هیچ استحقاقی بر اثر این امر مستند به عقد فاسد به همراه ندارد. یه ذهن
خود عمل میشم، عمل محترم میشم.
عمل به عنوان وفاست. یه وقت از عمل در مسجد معاطات قرار میگیرد، خودش در کسوت عقد است. یه وقت عمل به عنوان وفای و عقد فاسد است، چون عقد اجاره در او صیغه شرط نیست. اگر یه وقتی نیروی انسانی صرف شد، میشود یک طرف فعل و اجرت هم میشه طرف دیگر، این میشه معاطات، کار در مقابل پول. یه وقت است که این عمل به عنوان وفای و عقد است، نه خود عقد، چون عقد دو قسم است، یا ایجاب و قبول است یا صرف فعل که میشه معاطات. در اون گونه از موارد که عقدی در کار نباشد، این فعل در سطح عقد است، نظیر داد و ستدی که فروشنده و خریدار دارد. یه وقتی سخن از بیع تو و اشتراء توست، یه وقت از سخن از دادن پول و گرفتن کالاست، که این فعل در سطح عقد است، نه به عنوان وفا. یه وقت است که میگن بیع تو و اشتراء. اگر چون چه عقدی در کار باشد، فعل برای به عنوان وفای عقد است، ولی اگه عقدی در کار نباشد، خود فعل در سطح عقد است، چون عقد اجاره گاهی با صیغه است گاهی با معاطات. مثل همین خرید و فروش، یه وقت از سخن از بیع تو و اشتراء توست بین بایع و مشتری که عقد بسته شد، اونگاه دادن پول و گرفتن کالا وفای به عقد است، دارن با اوفو بالعقود عمل میکنن، نه عقد میبندن. یه وقتی عقد نبستن، کسی پول داد به میوه گرفت، خود این اعطا و اخذ عقد است، یعنی معاطات با همه این بی بسته می شود، نه وفای به عقد. این وفایش با عقد بستنش یکی است. حالا اگر عقد اجاره بسته شد و این شخص دارد به عقد اجاره فاسدی بسته شد، به استناد عقد اجاره فاسد دارد وفا میکنند، این وفا اون فاسد لعقد فاسد. حالا میرسیم به فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید رضوان الله تو عرب فرق گذاشتن بین علم و جهل. اینم این بزرگوارم از مسیر بیرون رفت، چون نقش علم و جهل در احکام وضع تکلیفی است، نه وضعی، چه عالم باشن چه جاهل باشن. نقش علم و جهل در احکام تکلیفی است. اگر کسی عالم بود به مسئله، اجاره اجاره فاسد بود، حق تصرف ندارد، وگرنه اجاره فاسد که حکم وضعی را به همراه دارد، چه عالم باشن چه جاهل باشن. در بعضی از بخش‌ها نقش فقشی ندارد. بسیار خوب. اگر این امر بدیعی است، نه مستند به اجاره، به تعبیر صاحب جواهری خارج از بحث است، برای اینکه بحث مرحوم محقق ثانی که این نبود شما ابتداعا امر بکنید، تو ابتداعا همه فقها قبول دارن، مگه محقق ثانی قبول ندارد که اگر انسانی به دیگری بگوید این کار برای من انجام بده، امر بکند، خب یقینا کار حتک نیست، مجانی نیست. این نقد نیمه راه. مرحوم صاحب جواهر برمیگردن به اون نقد اول، میفهمون اصل اشکال شما بر محقق ثانی اونم قابل دفعه. شما آمدید گفتید به این که محقق ثانی که فرمود در صورتی که عین مستأجره را به عقد اجاره فاسد موجه در اختیار مستأجر بگذارد، بگد آجر تو که حاضه دار بلا اجرتن، گفتید از این که گفت بلا اجرتن این نص در رایگان است، از اون که گفت آجر تو که این ظهور در اجاره است، تقدیمن لنص علی الظاهر این را حمل بر آریه کردی، این سخن تام نیست. این سخن یه مقدمه اصولی میخواد، حالا اون مقدمه اصولی عرض بشه تا معلوم بشه که محور نقد این بزرگوار چی. اون مقدمه اصولی اینه که دو تا قاعده است در اصول که اینها به حسب ظاهر متنافی است، اما هر کدام جای خاص خود را دارد. اگر هر کدام را در جای خاص خود قرار دادیم، میبینیم تنافی ندارد. یکی این که میگن اصل در استعمال حقیقت است، یه قاعده. یکی هم که میگن اصل اعمی از حقیقت و مجاز است، این دو. گاهی میگوین اصل در استعمال حقیقت است، گاهی هم میگن اصل استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است. این دو تا قاعده یوه متنافی، ولی جایگاهشون که مشخص بشه برمیش تنافی نیست. اونجایی که میگوین اصل در استعمال حقیقت است، این است که اگر ما معنی حقیقی لفظ بدانیم، یک، معنی مجازی لفظ هم بدانیم، دو، در مقام اثبات، ندانیم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را اراده کرده، اصلی در استعمال حمل کلام متکلم است بر معنی حقیقی. پس جایگاه اصلی در استعمال حقیقت است اینجاست. و اما این که فرمودن استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، مال جایی است که میدانیم متکلم این لفظ را در اون معنا به کار برده است، مراد متکلم معلوم است، منتها ما نمیدونیم این معنایی را که متکلم اراده کرده است معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ. این رو میگن استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. با استعمال نمیشود حقیقت را اثبات کرد، او را از راه تبادر عدم سهل سلب یا راه های دیگری دارد. برای اینکه ما تشخیص بدیم این معنا معنای حقیقی لفظ است یا نه، اون تبادر و عدم سهل سلب و علائم دیگر طلب میکند، نه صرف در تشخیص این که مراد متکلم چیست. پس یکی برای تشخیص اصل مراد است که میگن اصل در استعمال حقیقت است، یکی مال جایست که مراد معلوم است ولی سبقه استعمال معلوم نیست. پس اصل در استعمال حقیقت است. با اینکه استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، دو تا اصل است که هر کدام جایگاه خود را دارد و هیچ تنافی هم بینشون است. مقام ما هم از همین قبیل است و برای مرحوم شهید ثانی این مسئله اصولی خوب حل نشد. بر شهید بر محقق ثانی نقد کرد، بیان و زالش این است که محقق ثانی فرمود به این که اگر بگوید من شما اجاره دادم این واحد مسکونی یا تجاری را بلا اجرتین، این عقد اجاره فاسد است و مثلا اجرت المس طلب میکند. شهید ثانی فرمود به این که تقدیماً لنسه علی الظاهر این میشود آریه. چرا؟ برای این که این بلا اجرتین صریح در رایگان است، اون آجر تو که ظهور دارد در این که این دادستد مل عوض است. تقدیما لنسه علی الظاهر ما میگویم این آری است. خب ما باید بین این دو حرف فرق بگذاریم که کجا نس بر ظاهر مقدم است، این هر جاش کجاست. یه وقت است که ما مراد متکلم را نمیدانیم، متکلم سخنی گفته است مرادش نمیدانیم. دو تا معنا از این کلام محتمل است، یکی ظاهر است دیگری اظهر، یا یکی ظاهر است دیگری نس. برای تشخیص مراد متکلم اظهر بر ظاهر مقدم یا نس بر ظاهر مقدم، این برای اصل تشخیص مراد متکلم. ولی یه وقت است مراد متکلم معلومه، ما میدونیم متکلم از این لفظ چی اراده کرده. اینجا ولو اون مراد متکلم ظاهر باشد نه اظهر، ظاهر باشد نه نس، ما اون چرا که متکلم اراده کرده او رو حفظ میکنیم، نص را ترد میکنیم، اون مراد را میگیریم ولو ظاهر باشد، اون غیر مراد را ترد میکنیم ولو نص باشد. این دوتا است. حالا ما مگر شک داریم که اینا دارن اجاره میبندن؟ مراد این کسی که عقد اجاره را انشا کرده است مراد مشخص است. این که گفت آجر تو که حاضه دار بلا اجرتین، مرادش یقینا اجاره است، چون محور بحث ما اینه. پس بحث در این است که ما میدانیم متکلم از این آجر تو که اجاره اراده کرده است. اون وقت اگر ما مراد را میدانیم، شما بیایید نص را بر ظاهر مقدم بدارید، چون تقدیم نص بر ظاهر در مقام اثبات و کشف است. ولی مراد وقتی برای ما مکشوف است، شما کجا میتونید نص را بر ظاهر مقدم بدارید یا اظهر را بر ظاهر مقدم بدارید؟ کجا؟ نه، اگر ما شک داشته باشیم، بله، پس معلوم میشود که مراد رو ما نمیدونیم، ما از لفظ میخوام کشف بکنیم، میشه خارج از بحث در این است که طرفین اجاره بستند بلا اجرتین، این بس مفروغ آن هست. مراد متکلم معلوم است که پیوند اجاری برقرار کردن ولا غیر. لفظ دو تا کلمه آوردن در خلال این عقد، یکی آجر تو که، یکی بلا اجرتین. اون بلا اجرتین نص است در رایگان، این آجر تو که ظهور دارد در معل عوض، مگر ما در مقام اثبات و استدلالیم که در مدار لفظ بگردیم ببینیم کی ظاهر است کی اظهر، یا چی نست چی ظاهر؟ مراد بر ما مشخص است. چون مراد بر ما مشخص است، ما اون چه که مطابق مراد است میگیریم بلوکان ظاهرا، اون چه مطابق با مراد نیست ترد میکنیم بلوکان نسا. حالا صحبت در این است که چگونه این جد متمشی میشود. البته از عالم عامد این جد متمشی نمیشود، ولی اگر کسی جاهل بود به این که اجرت مقدم عقد اجاره است، یا نه عالم بود ولی فعلا یادش رفته است، یا از این که اجرت چه نقشی دارد در عقد اجاره غفلت کرد، عند الغفله عند السهو و النسیان عند الجهل، در همه موارد جد متمشی میشود. وقتی جد متمشی شد از اراده مجر و مستجر ما مشکلی نداریم، منتها وضعاً اجارتون فاسدتون. پس این که مرحوم شهید ثانی آمد جایگاه تقدیم نص بر ظاهر را درست رعایت نکرده است، این کلامشون مورد نقد است. خیلی فرق داره. آریه تملیک انتفاع است، اجاره تملیک منفعت است، جوهرن فرق فقهی دارن. منتها این چنین نیست که اجاره فاسده معادل با آریه است. در اجاره فاسده اون شخص واجب نیست بر او وفا کند. در بعضی از موارد اگر آریه باشد احیانا لزوم وفا هست، مثلا آریه اگر در زمین شرط عقد لازم می باشد، ولی اجاره فاسد به هیچ وجه وجود وفا ندارد. خب پس این که مرحوم شهید اول آمد سخن از تقدیم نص بر ظاهر و امثال ظاهر اعمال کرد، اینجا جای اعمال این قواعد نیست اصلا. خب مطلب بعدی آن است که شما آمدید فرمودید به این که ما ایرو هن بر آریه میکنیم. چرا هن بر آریه بکنید؟ احتمال میدیم که این اجاره فاسد باشد، احتمال هم میدیم آریه صحیح باشد. این که گفت آجر توکه، غیر از آن است که این آجر توکه را مجازن به کار برد محضور دیگری ندارد، که چون اجاره ظهور دارد در تملیک معل عوض، حالا این شخص بلو به قرینه بلا اجرتن ایرو در تملیک بلا عوض به کار برده است، یعنی اجاره بلا عوض به کار برده است، این شده مجاز به شده عقد فاسد. حالا از کجا معلوم می شود که این آریتون صحیح نه عقد اجاره فاسد است؟ از کجا شما میگی؟ رو اصل میگید لابد اصالت بسهه و امثال زاله خواهد گفت، وگرنه برهانی ندارید بر مسئله که ما ازا دار الامر بین این که فلون شی عقدون باطل یا عقدون صحیح حل بر صحت میکنیم، این راه خوبی است. اما میدونید وقتی این کار را انجام دادید، چون یه مقداری از اصل بحث فاصله گرفتید، اصل موضوع را از کف دادید، چون اصل موضوع در اجاره فاسد است، سخن همه فقها اونجا بود، تفصیل شهید اولم در همون محور بود. حالا بحث در این نیست که ما شک داریم که این اجاره صحیح فاسد است یا آریه صحیح. شما بگوید ما حل بر صحت میکنیم ازا دار الامر بین حملهی علی الفاسده و صحیح حل بر صحت مقدم است. بسیار خوب، در عقود بدعی همین کار را بکنید. یا عقدی کسی کرده نمیدونید این اجاره فاسد است یا آریه صحیح، بگید آریه صحیح است، راه باز. اما یک چند قدمی که از اصل بحث فاصله گرفتید، با رشته بحث رو حفظ میکردید، وقت اصل رشته از دستتون رفت. حالا شما این رو حمل میکردید بر آریه صحیح، میدونید از اصل موضوع خارج شدید. اصل موضوع جاییست که اجاره فاسد هست، عقد اجاره فاسد است و اجرت المسمى یقینا در کار نیست. آیا اجرت المثل هست یا نه؟ اصل برو در کف ذهنتون داشته باشید که عل اجارتو فاسدتون. مرحوم شهید اول در همین محور گفت در اجاره فاسده که دیگران فتوا دادن به استحقاق اجرت المثل، در صورتی که فساد این عقد در اثر شرط عدم اجره باشد، اجرت المثل هم نیست مثل اینکه اجرت المسمى نیست. پس اصل بحث در اجاره فاسده است، حالا شما گفتید لو دار الامر بین اینکه اجاره فاسد باشد یا آری صحیح، اصالت و صحه و مانندان اقتضا میکرد که محال بر آری صحیح بکنیم. خب بکنید، یه مسئلتون به حالها و حالها از اصل موضوع بیرون رفتید. الحمدلله.